بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام محضر عزیزان که حضورشون در این مجلس و در این ساعت و در این روز معنای ویژه‌ای داره. الان همه به تماشای سوپربال مشغولن و شما قدم رنجه کردید و آمدید اینجا برای نه برای تماشای بنده، بلکه برای شنیدن سخنانی بر باب مشی دینی و سلوک دینی در جهان جدید. خب عزیزان به خاطر دارن نوبت گذشته در باب لوتر و نهضت او سخن گفتیم. ما در حقیقت مشغول فرود آمدن از قله‌ای هستیم که بر بالای او بودیم و دنباله سخنان من در جلسات آتی به نهضت پروتستانتیسم و رفورمیشن لوتر مربوط خواهد بود و اصلاحی که مصلحان جهان اسلام پدید آوردند و مشابهت‌هایی که با نهضت رفورماسیون لوتری دارد، همچنین تفاوت‌هایی که با اون دارد و درس‌هایی که می‌توان از لوتریزم گرفت، عبرت‌هایی که می‌توان گرفت و در کار کرد و همچنین تفاوت‌هایی که جهان اسلام با جهان مسیحیت دارد، دنیای مدرن با جهان ما قبل مدرن دارد که در این مقایسه باید همه اونها رو منظور کرد و با منظور کردن اونها نکته ها آموخت. البته قبل به اختصار عرض کردم چون قصه لوتر و دوران او و اصلاح او و کارهایی که کرد بسیار مفصله، کتابهای فراوان در این باب هست و تحلیلهای بسیار متفاوت و گاه متناقض و همچنان هم نوشته می شود و درباره اون بحث می شود که البته نیکوست و پیداست که حرکت عظیمی در تاریخ بوده است که متفکران رو به فکر با می دارد و اونها رو با می دارد که تا در این حرکت نکته های تازه ببینند و بیابند. اساسا معنای علم تاریخ همین است. اینجا این رو در پرانتز میگم، من برای چند ترم فلسفه تاریخ که درس می دادم از همینجا آغاز می کردم که علم تاریخ چیست تا درباره او بخواهیم فلسفه ورزی کنیم. ما علی ظاهر علوم رو می شناسیم، مثلا فیزیک رو یا ریاضیات رو و غیره، نمی گویم که کما و حقا، اما علم تاریخ رو به درستی نمی شناسیم. عموماً فکر می‌کنیم که علم تاریخ یعنی علم به حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده است، یعنی کاری که اکنون من می‌کنم تاریخ نیست، اما فردا که رسید این حادثه تاریخی می‌شود، وارد تاریخ می‌شود. این تلقی مشکلات بسیار زیادی داره. اولاً از تاریخ فقط جنبه روایتگری او رو می‌نگرد و فرا میگیرد، در حالی که تاریخ به قول تاینبی مورخ مشهور انگلیسی میگفت تاریخ سه بعد دارد. یک بعدش روایت و اخبار است یا فکت است به قول او، یک بعدش هنر است و یک بعد سومش افسانه است. و اونچه که به نام علم تاریخ معرفی میشود و ارائه میشود همه این وجوه رو با یک دیگر داره، برای اینکه مورخانند که تاریخ رو می نگارند. تاریخ اونچه که در خارج رخ داده که رخ داده، چه ما بدانیم و چه ندانیم، اما علم تاریخ رو مورخان علم تاریخ می کنند و در این علم تاریخ کردن و علم تاریخ آفریدن گاه از خودشون چیزی برون می افزایند، گاه ساختار و حوادث می دهند، گاه دچار خطا می شوند، گاه افسانه ها رو می آمیزند و مخصوصا هنگامی که ساختار می دهند هنر اونها در اونجا دخالت می کنند. بنابراین این که تاریخ اونچه که در گذشته اتفاق افتاده نیست، اولا همه اونچه که اتفاق افتاده به دست ما نرسیده، بعدا اونچه هم که به دست ما رسیده اهمیت یکسان ندارد. بر حسب مورخ اینها نمره گذاری می شود، بعضی ها ارزش بیشتر پیدا می کنه و بعضی ها کمتر. به علاوه تاریخ فقط افعالی نیست که فاعلان انجام داده باشند، بلکه مهمتر از اونها پیامدهای ناخواسته رفتار فاعلان اجتماعی است، همون که اینجا unintended consequences میگن. کاری رو کسی کرده است، خواه اون کس سلطان بوده، خواه شخص عادی بوده، خواه پیامبری بوده، خواه حکیمی بوده، خواه یک ریفورمر و اصلاحگری بوده، خود او نیاتی و مقاصد و اغراضی داشته، اما بعداً حرکت او به پیامدهایی منتهی شده است که در خیال او هم نمی گنجیده. اما تاریخ از همه اینها تشکیل یافته. لذا علم تاریخ اگه بخوایم تعریف دقیق تری از او بدهیم این است که علم تاریخ عبارت است از نگاهی که امروزیان می کنن نسبت به دیروز، نه اونچه که در دیروز اتفاق افتاده است، چگونه اینها به ما رسیده و اینک ما اونها رو چگونه می فهمیم. این علم تاریخ است، شناخت اسلاف از روی اخلاف، یعنی شناخت گذشتگان از روی فرزندان. چون حوادث وقتی که در تاریخ رخ می‌دهند ابتداءً به صورت قنچه‌های سربسته و لب‌بسته‌ای هستند، محتوا و درون مایه‌شون روشن نیست، به تدریج این حوادث بست پیدا می‌کنند و این بست یافتن هم همیشگی است، یعنی هیچ جا متوقف نمی‌شود. ما که پس از عصر حدوث یک حادثه می‌آییم، ما شکل بست یافته اون حادثه رو میبینیم و علم تاریخ دقیقا همین است. یه اشتباه رایجی وجود داره که گفتند و نوشتند و پاره از معلمان تاریخ هم میآموزند که گویی کسانی که در زمان حدوث حادثه حضور دارند اون رو بهتر میشناسند تا کسانی که بعدن میآیند. میگویند مثلا ما که در دوران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستیم، این انقلاب و این جمهوری رو بهتر میفهمیم و میشناسیم، چون حوادث در پیش چشم ما رخ میدهد. کسی نمیآید برای ما نقل کند که نقل او آیا صحیح باشد، سقیم باشد. ما میبینیم خودمون و این یک تصور بسیار خطایی است، برای اینکه این تاریخ رو و علم تاریخ رو مساوی میگیره با اخبار، اخباری که توی بی بی سی میاد، تو رسانه ها میاد و غیره. نه، علم تاریخ از وقتی شروع میشود که این حادثه به نام انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی فرصت بست تاریخی پیدا کنه، یعنی آثار خودش رو ظاهر کنه، مثل یه درختی که تازه کاشته شده، هنوز میوه هاش هم ظاهر نشده، هنوز چند تا خزان و بهار بر او نگذشته. این درخت باید سالها بلکه قرنها بماند تا رفته رفته نشان بدهد که در بن او چه بوده است و با تغذیه‌ای که از هوا کرده، از آب کرده، از زمین کرده، چه میوه‌ای به بار آورده. مشروطه رو مطمئن باشید ما بهتر از خود کسانی که پدید آورندگان مشروطه بودن میفهمیم و میشناسیم. این اشتباه است که شما فکر کنید که اونا بهتر میفهمیده. ابدا، اونا به تعبیر هگل بازیگران غافلی بودن، نمیدونستن دارن چه کار میکنن. البته پیش پای خودشون رو میدیدن، نیات خودشون رو میفهمیدن، اما نمیدونستن مجموع این حوادثی که داره وقوع پیدا میکنه وقتی بر روی هم ریخته بشه و وقتی که پیامدهای ناخواسته خودش رو پدید بیاره و وقتی که فرصت بست تاریخی پیدا کنه، یعنی به اون مجال بدیم که اون چه در شکمداری بیرون بریز، اونگاه هست که تازه این بهتر و نیکوتر فهمیده میشه. هر حادثه همینطوره، حادثه ظهور پیامبر اسلام همینطوره، حادثه کربلا همینطوره، حادثه کربلا یه اتفاق ساده‌ای بود که هیچ کم خبر نشد، در دورانی که هیچ رسانه‌ای وجود نداشت، در یه صحرای دورافتاده‌ای یه چند نفر رو اونجا سر بریدن، رو از میان برداشتن رو و خودشون هم گمان می‌کردن که خاتمه یا. اما شما بعداً ببینید از دل این حادثه چی در آمده. وقتی که اجازه یافت بانگ بزنه و صداش رو بلند کنه و ماهیت و حقیقت خودش رو به گوش دیگران برسانه و نتایج او به تدریج آشکار بشه، خب شد اونچه که شد. حتی انقلاب اسلامی ما در ایران به هر حال یکی از الهام گیرندگان حوادث کربلا بود، یعنی خودش رو به او منتسب میکرد، از اونجا روحیه میگرفت و معتقد بود که پیروی از راه امام حسین است و امثال اینا. یا فرض کنید انقلاب فرانسه همینطور. انقلاب فرانسه خب بعدها اینقدر کتاب در روش نوشته شد و همچنان نوشته میشه، اینا بیهوده نیست، چون دائما در اون چیزهای تازه میبینن، چیزهای تازه میفهمن. چرا؟ برای اینکه او داره خودشو بیشتر نشون میده، هرچه که بازتر میشه، هرچه حوادثی در جهان جدید رخ میده، یه عده این رو وقتی که دنبالش رو در تاریخ میگیرن و عقب میرن، میدونن بله یک سر فیلمثل میرسه به انقلاب فرانسه. حالا این رو عرض کردم برای اینکه در مورد رفرماسیون هم همینطور است. پدید آورنده آن یا پدید آورندگان آن حرکتی کردن، نیات خاصی داشتن و احتمالاً نیات محدودی هم بود، اما تأثیری که در تاریخ مسیحیت و در تاریخ اروپا و از اونجا در آمریکا گذاشت و تأثیری که همچنان جاری است و این جریان پایان نایافتنی هم هست، چیز دیگری است که پاره های از اون اصلا در مخیله آقای لوتر و از میشود کالبن و سوینگلی و دیگرانی که در این کار اشتغال و اشتراک داشتن اصلا وجود نداشت. همین بد فهمیدن تاریخ و نظر نکردن در پیامدهای ناخواسته حوادث و افعال فاعلان باعث شده است که افراد زیادی مخصوصا در عالم اسلام نسبتهایی به رفرماسیون بدهند، اوصافی رو در اون بخوانند که این اوصاف ارتباطی با نفس اون حرکت و نهضت ندارد. این اوصاف از پیامدهای گاه ناخواسته اون حرکت است. وقت به سبب این کژخوانی بعضی ها راغب شدند که گویا ما چنان رفرماسیونی یا پروتستانتیزمی رو در عالم اسلام میتوانیم بپا کنیم و همون نتایج رو بگیریم که اینها گرفتند و به یک کلمه خلاصه ما هم به سعادت برسیم، ما هم مدرن بشویم، ما هم واجد دینی بشویم که بتواند با مدرنیته سازگار بیفتد و چیزهای از این قبیل. من اتفاقا ظرف امروز و چند جلسه آتی دقیقا همین مدعاها رو میخوام مورد بحث قرار بدم. تفاوت اونچه که در عالم اسلام میتوان کرد رو با اونچه که در عالم مسیحیت شده است رو اینجا بیان کنم. حتی رفرماسیون چنان که میدانید، یعنی پروتستانتیزم یا لوتریزم، اونچنان که ابتدا بود نمان، متفکران بعدی آمدند، اونها هم سهم خودشون رو ادا کردند. متفکران و متکلمان بعدی مخصوصا در آلمان که کشور پروتستانت، اینها تفسیرهای تازه از پروتستانتیزم دادند، نقد کردند، فربهتر کردند جهات مثبتش رو. به هر حال ما امروز با یک مکتب به بار نشسته فربه شده روبرو هستیم که بعضی از تنگناها یا نقصانهای اولیه خودش رو نداره. به علاوه وقتی که پروتستانتیزم پدید آمد، تکنیرو نبود، در کنارش رقیب بزرگش کاتولیسیزم وجود داشت و اینها جدال تاریخی 500 ساله با یکدیگر داشتند و وقتی که این لبه‌های تیز این دو مکتب به هم ساییده میشد، هر دو از موضع پیشین خودشون قدری تنازل کردند و به تفاهم بیشتر رسیدند. اینا همه اتفاقات مهمی بود که در طول تاریخ افتاده است. یک خطای خیلی مهمی رو که ما باید بزداییم همین است که گمان کنیم که جناب مارتین لوتر یک روشنفکر دینی بود، به خاطر اینکه روشنفکری یک مفهوم خیلی محترمی است و بعد هم متعلق به دنیای مدرنه و وقتی که کسی رو روشنفکر میخوانند معناش این است که هم گامی در سنت داره و هم گامی در مدرنیته داره و پلی میزند میان سنت و مدرنیته و میکوشد تا در جهان جدید زندگی کند متجددانه و در این حال پیوند خودش رو با سنت نبرد، درک تازه‌ای از دین و از سنت دینی ارائه بدهد. از قضا آقای لوتر متعلق به دوران ما قبل مدرن است. حتی اگر ما قبل مدرن رو هم نخواهیم یا نتوانیم به کار ببریم باید بگیم مال پیچ این دوران است. این اصطلاح پیچ رو آقای تامس کون آورده است، کتابی داره به نام کوپرنیک ریولوشن، انقلاب کوپرنیکی، که از قضا در همین زمان لوتر همین انقلاب اتفاق افتاد. میگوید که اگر از من بپرسید که کوپرنیک مدرن بود یا قدیمی بود، ما قبل مدرن بود، جواب من این ازش که این در نقطه عطف دنیای مدرن و ما قبل مدرن قرار داره، یه جایی تاریخ پیچ زد و چرخید، لذا هم به این طرف متعلق است هم به اون طرف متعلق است. به هر حال یه عده‌ای بودن جمله مثلا خود آقای لوتر مثل ماکیاولی که اونم هم عصر لوتر بود، مثل کوپرنیک که اونم هم عصر لوتر بود، اینها باعث شدن که این مسیر تاریخ پیچ بخوره و بگردد به جانبی و به سمتی که ما اون رو امروز سمت مدرنیته مینامیم. و البته فقط اینها نبود، عوامل بسیار بسیار بیش از اینها بود، اما در عالم علم و در عالم تفکر اینها جز تأثیرگذاران بسیار بزرگ بودند. یکی در عالم نجوم، یکی در عالم سیاست، یکی در عالم الهیات یعنی لوتر، و کسان دیگری هم که قبل از این آمده بودند و خصوصا ها که بعدا آمدند دیگه این حرکت رو تکمیل کردند و بشریت از اون پیچ تاریخ عبور کرد. اما اونهایی که در سر پیچ بودند دقیقا کسانی مثل آقای لوتر بودند، لذا لوتر رو مدرن نمیتوان دانست، ما قبل مدرن هم شاید نتوانیم بگیم. اما نکته مهم این است که امروز توسط مسلمانان هر اصلاح دینی که صورت بگیره در جهان مدرن صورت میگیره و با توجه به فضایی که حول اونهاست و اونها رو احاطه کرده است و لذا میکوشن تا اینکه دیانت رو و اندیشه دینی رو در این منظومه جا بدهند و اون رو با سایر المانها و عناصر این مجموعه سازگار کنند. چنین قصه‌ای در زمان لوتر مطرح نبود. جهان هنوز یک جهان سنتی بود و اون چه که لوتر انجام داد یک اصلاح درون دینی بود، یعنی در درون خود دیانت مسیحیت از تفسیری به تفسیر دیگری رو آورد و این تفسیر دوم نه به خاطر عوض شدن جهان بود، به خاطر درکی بود که او از کتاب مقدس داشت. اون حرکت هم از قبل شروع شده بود، یعنی جناب لوتر مبدع و مبدع این حرکت نبود، خود او میراث‌خوار کسان زیادی بود که پیش از او آمده بودند و خلل‌هایی و خلأهایی در فهم کلیسا از متن مقدس و همچنین در رفتار کلیسا و پاپ دیده بودند و خواستار اصلاح اون بودند و چه جانها بس سر این امر باخته شد، چه سرها بردار رفت، چه بدنها به آتش سوخته شد. جناب لوتر خوششانس بود، خوش اقبال بود که در پناه امیران و شاهزادگان آلمان توانست مخفی بشود و از تعقیب و آزار کلیسا نجات پیدا بکنه و با اینکه کلیسا او رو فرا خوانده بود که به روم برود، به روم نرفت و امیران آلمان درخواست کردند که نماینده پاپ با آلمان بیاد و محاکمه او در همونجا صورت بگیره و صورت گرفت و البته کلیسا لوتر رو تکفیر کرد، اما پادشاه آلمان لوتر رو تحویل کلیسا و تحویل روم نداد، بلکه او رو مخفی کردن. مدت‌ها در مخفیگاه خود ماند و از قضا این مخفی شدن و در مخفیگاه ماندن برای او بسیار پربرکت بود، چون اولا جان او به سلامت ماند و ثانیا اونجا توفیق یافت که کتاب مقدس رو از لاتین یا از گریک، از یونانی به آلمانی ترجمه بکند و به دنبال او هم قلمش روان شد و کارهای بسیار دیگر کرد. و بعد هم اندیشه های او چنان پخش شد که رفته رفته شخصیت موجهی در آلمان شد و همگان به پشتیبانی او برخواستند. بعد هم که خب می‌دانید یک نهضت دهقانی در آلمان رخ داد، دهقانانی که از مالیات‌های سنگین به جان آمده بودند، به طاقت آمده بودند، برخواستن، خیزش کلانی کردند و از قضا بهانه‌شون هم این بود که دین رو باید عوض کرد. یعنی اصل انگیزه چیز دیگری بود، اما نام‌های دینی بر حرکت خودشون نهادن. در اینجا خب کاری کرد آقای لوتر که بعدی ها بر او خورده گرفتن، کنار دست امیران ایستاد و به اونها فرمان داد و گفت به شدت این نهضت رو سرکوب کنید. تعداد زیادی، هزاران نفر از دهقانان رو کشتن. بحث خیلی زیاده بر سر این که چرا لوتر چنین کرد، اما عموما نسلهای بعدی، متفکران بعدی بر او خورده گرفتن که در اینجا یا شتابکاری کرد و یا ملاحظه کاری بیهوده کرد. هرچه بود آمد به میان و اولا گفت که این نهضت اندیشه های من رو لوس میکنه، پامال میکنه و بهانه برای اختشاش فراهم آورده و از همه مهمتر بود که بعدا انشاءالله در جای خودش توضیح میدم، گفت قانون سکولار کشور محترم است. قانونی که پادشاه داره این قانون کشوریست، در مقابل او قیام نمیتوان کرد، نه به نام دین و نه به نام دیگری. باید تبعیت از آن قانون بکنید و اگر فی المثل اعتراضی دارید به شکل دیگری آن را باید مطرح کنید. این یکی از نکته های خیلی اساسی در نهضت لوتر بود که نسبت میان کلیسا و دین رو تعیین میکرد که کجا قانون عرف و شرع کار میکند و کجا قانون شرع کار میکند، کجا قانون عرف، یعنی قانون سکولار، قانون که امیرانی که اداره و تدبیر و امور کشور رو به عهده دارند. باری آقای لوتر یک مصلح ما قبل مدرن است. اگر بخوام مثال بزنیم، حتی با سید جمال الدین اسدآبادی ما هم قابل قیاس نیست. سید جمال روحانی بود و تحصیل کرده حوزه های علمیه بود، حتی مدتی در مصر اشارات بو علی تدریس میکرد، حتی پای درس مرحوم میرزا حسین قلی درجزینی در نجف رفته بود. میرزا حسین قلی درجزینی که از بزرگان و عرفا بود و مرحوم علامه طباطبایی هم نسب طریقتیش به ایشون میرسید، یعنی از طریق مرحوم اسد علی قاضی که اون هم از شاگردان ملا حسین قلی درجزینی بود و مرد بسیار بزرگی بود. شیخ انصاری پای درس او میآمد، عالم اخلاق بود. در احوال سید جمال الدین نوشتن که یه مدت کوتاهی به درس ملا حسین قلی در نجف میرفته است. خب تحصیلات دیگر هم کرده بود، اما آقای سید جمال اسدآبادی در جهان مدرن میزیست و از قضا اون چه که خاطر او رو مشغول کرد و دغدغه اصلی خاطر او بود چی بود؟ انحطاط مسلمین. درسته که از انحطاط مسلمین بعداً به انحطاط اسلام هم راه یافت و در اون زمینه هم کمی سخن گفت، گرچه که فعالیت و کوشش های تئوری که سید جمال کم بود، فعالیت های نظریش اندک بود، بیش از همه فعالیت عملی میکرد، مجاهده و مبارزه میکرد برای اینکه به قول خودش عزت مسلمین رو به اونها برگرداند و اونها را از انحطاط تاریخی و اجتماعی که نصیبشون شده نجات بدن. و همین سبب هم بود که این طرف میرفت، اون طرف میرفت، پیش این سلطان، پیش اون سلطان. بعدها هم خودش گفت که اگر صد یک این تلاشی که من کردم و وقتی که گذاشتم و نزد سلاطین رفتم، اگر با مردم میگذراندم و در میان جمعهای مسلمان سپری میکردم، نتیجه بیشتری میگرفتم. منتها تلقی او این بود که عزت مسلمین در کف فرمان روایان اونهاست و این اگر که فرمان روایان رو به حال بیاره، یعنی بیدارشون بکنه، اینها دست به اصلاحات خواهند زد. شما میدونید دیگه، خب پیش ناصرالدین شاه ما آمد و ابتدا ناصرالدین شاه او رو مقدمش رو گرامی داشت، اما بعدن که فهمیدین یه هواهای دیگری در سر داره، سخنان او با سلطنت به هیچ وجه سازگار نمی افتد، او رو با کمال خفت از کشور بیرون کرد. خب که بعد از اون نامه نویس سید جمال رو میدانید دیگه، قصه های مرحوم سید جمال مشهور است به مرحوم میرزا شیرازی و قصه نهضت تنباکو غیره. ولی او کسی بود متعلق به دنیای مدرن، یعنی اروپا رو دیده بود، مدت زیادی در فرانسه زندگی کرده بود، حتی از نامه‌هایی که از او باقی مونده نشان میده معشوقه فرانسوی داشت. بعضی نامه‌ها موشقی از این تعبیرات هم به کار برده، عزیز من، دلبر من، از این چیزها. و خب با مرحوم محمد عبده در اونجا بودن. اتفاقا محمد عبده که شخص شورمندی نبود، مرد آرام عالم سلیمی بود، او هم با سید جمال مدتی در فرانسه بود، مجله منتشر میکردن، به دیدار هربرت سپنسر رفتن که هربرت سپنسر فیلسوفان خیلی مشهور انگلیسی اون دوران بود. تقریبا هم سال وفات اینها 1905-1906 تقریبا در یک زمان واقع شد. اینا همه در دوران مدرن بودن. اینا حالا گفتم 1905 من رو به یاد تاریخ علم میذارم. میدونید اولین کتابی که در باب رادیو اکتیویتی منتشر شد 1905 بود، برای اینکه مدرن بودن دوران رو بدونید. میدونید که اولین تئوری رلاتیویتی آقای آینشتین 1905 منتشر شد، تئوری به اصطلاح نسبیت خاصش، نسبیت عامش 1915 منتشر شد. باز اینقدر دوران مدرن بود و اینا چیزهایی از این قبیل به گوششون خورده بود، اینکه علم چیزی است که موجب پیشرفت اروپا شده. در رساله‌هاش سید جمال اشاره میکنه، میگه عالم ما مینشینه یک شب تا صبح در کنار یک چراغ لامپا که فتیله‌ای داره و یک حبابی روی این فتیله نهادن و نفتی در مخزن او ریختن و این چراغ روشن کردن و این عالم ما تا صبح در زیر این چراغ مطالعه میکنه، اما یک بار از خودش نمیپرسه که این حبابی که روی این فتیله نهادن چه خاصیتی داره و چرا این کارو کردن. خیلی گلمند است از اینکه ما از عالم علم دور شده ایم، همین علم تجربی. اینا مال دوران مدرن بودن و دیگرانی که بعدن آمدن، کسانی هم که در عصر ما هستن یا بودن که به طریق اولام. ولی مثلا اگر از مصلحان دینی ما قبل مدرن خودمون بخوایم نام ببریم، تقریبا شاید یکی از مشهورترین و نامدارترینشون محمد ابن عبدالوهاب که مؤسس وهابیت است. خب این از قضا در رفرماسیون لوتری، قبلا هم گفتم بعدا هم توضیح بیشتری خواهم داد، مشابهت‌های زیادی با وهابیت اسلامی هست. اما خب تفاوت در این بود که او در فضای اروپا متولد شد و این یکی در فضای خشک عربستان متولد شد. و الا نهضت دین پیرایی که بعضی ها پروتستانتیزم و دین پیرایی ترجمه کردن که چندان هم نامربوط نیست، وهابیت دقیقا دین پیرایی بود. دین پیرایی یعنی دین رو سبک کنیم، پیرایش و پالایش کنیم، قربال کنیم و از نه تنها از خرافات اون رو بزداییم، بلکه از زوائد هم بزداییم. برگردیم به کجا؟ برگردیم به صدر اول، یعنی اونجایی که پیامبر بود، اون بینشی که مسلمانهای زمان پیامبر داشتن. این وهابیت آقای محمد ابن عبدالوهاب بود که عربستان سعودی اکنون میراثدار و میراثخوار او هستند و با پولی هم که دارن این وهابیت، یعنی این بینش خشک اسلامی رو به همه جای دنیا هم صادر کردن و میکنن. من در بوسنی بودم، بوسنیا بودم، دیدم آمدن مسجد ساختن، اندیشه های مسلمان های اونجا رو آلوده کردن، حقیقتا در پاکستان کار کردن، در هند کردن، در بسیاری از کشورهای دیگه سوار بر پول خودشون این اندیشه ها رو هم میبرند و ترویج میکنند. خب این دین پیرایی وهابی چی بود؟ میدونید یکیش این که دین رو، اسلام رو از تصوف پیراستن، گفتن تمام اون چی که تحت عنوان درویشگری و درویشبازی و ایناست، اینها باطله و اینا بعدن به دین افزوده شده و باید دور ریخته بشه. بعد هم اینا با خشونت این کار رو میکردن، یعنی اینطور نبود که فقط بنشینن و در کتاباشون بنویسن که اینها باطل، میرفتن کلنگ و تیشه دستشون میگرفتن و خراب میکردن. شما همین شنیدید که در چند وقت پیش در مصر این داعشی ها در اونجا رفتن، یکی از خانقاه های مصری ها رو بمب گذاشتن، 200 و چند نفر رو اونجا اینها شهید کردن، کشتن. اینا همین خانقاه داران بودن، همین دراویش بودن و همین اندیشه های دین پیرایانه آقای محمد ابن عبدالوهاب که فعلا ویروسش در مغز این داعشی ها هست، چنین فجایعی رو به بار آورد و به بار می آورد. این که شیعیان کافرند و اینکه این داعشی ها از اعدا عدوشون شیعیان بودند و دنبال این بودند که یه شیعه رو بکشن تا به بهشت برن، خب این از نتایج افکار محمد ابن عبدالوهابه که می گفت تشیع بر اسلام افزوده شده است، جزو زوائدی است، بلکه جزو مفاسدی است، جزو بدعت‌ها و خرافاتی است که به این دین اضافه شده. یکی با تصوف و درویش بازی به قول خودشون و قطب بازی اینها جنگیدن، اون هم به نحو بسیار خشن. دوم اینکه با قبور و مزارات و گنبدها و اینها، گفتن اینا هم یک نوع بت پرستی و شرک است. آشنا هستید با این تفکر و اینکه تمام اینها باید از میان برداشته بشه. چون در دوره خلافت عثمانی این کار رو میکردن و در اون زمان حجاز که هنوز اسمش سعودی عربیا نبود، اینم از چیزهای عجیبه که تو این دنیا یه دیگه کشور درست کردن اسم خود اون تا چیزشون سلسلهشون رو اون گذاشتن، سعودی عربی که حجاز بود نامش. این حجاز جزو سرزمین‌های عثمانی بود، اونا اجازه ندادن که قبر پیغمبر رو خراب کنن و الا اونم تخریب میشد، هیچ چیزی باقی نمیموند، تمام بقیه رو همه رو از بین بردن. خب ما قرامته داشتیم قبل از اونها که اینا چنان که میدونید آمدند و در کربلا و قبور امام حسین و دیگران رو اینها رو تخریب کردن، سوزاندن، چه کارها کردن. اینها رو هم جزء دین پیرایی میدانستن و که زوائد باید حذف بشه و حرکت خودشون رو یک حرکت توحیدی محض میشمردن و لذا هر چی که از نظر آنها شرک محسوب میشد و ضد توحید بود همه رو اره میکردند و دور میریختند. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد یک دین فقاهتی بسیار خشن که از اسلام در او یک فهم ظاهری از دین باقی مونده بود، تمام اونچه که لطافت و معنویت و ظرافت نام داشت همه زدود سترده شد، چه اونچه که شکل هنر داشت، چه اونچه که شکل عرفان و معنویت داشت، چه اونچه که شکل تکریم بزرگان گذشته داشت، همه رو کنار زدن و به خیال خودشون یک دین پاک آوردن. کلمه دین پاک، دین خالص و دین ناب رو فراموش نکنید، یکی از خطرخیزترین کلمات است. هر جا هر کس خواست یه چیز نابی درست کنه از هر جنسی باشه باش مخالفت کنید، علل خصوص در عالم دین داری. اگر کسی گفت من میخوام تاریخ ناب بنویسم، علم تاریخ خالص، بدونید نشدنیست. براتون گفتم تاریخ فکت است و علاوه هنر و علاوه افسانه. همه اونایی که فکر میکنن میخوان افسانه ها رو بزداین، خیلی از حقایق رو هم میزداین، تحلیل و ساختارم نمیدن. در عالم دینداری دین ناب درست کردن از خطرناکترین کار هاست. من این رو مفصلا در قبل گفتم، انشاءالا بعدن هم اینا رو به تفصیل بیشتری خواهیم دید. دین یک جریان جاری در تاریخ، یک رودخانه است. بر سر این رودخانه یه عده نشستن آب میخورن، یه عده رختاشون رو توی اون میشورن، یه عده شنا میکنن و یه عده راه رودخانه رو عوض میکنن، یه عده سنگ جلوی راه رودخانه میزن. همه اینها جزء حیات رودخانه است. یعنی رودخانه که جاری شد همین اتفاقات میفته، همه این بلاها بر سر اون میاد، هیچ کدومش عجیب نیست، همش هم ما دیدیم. و نباید فکر کنیم که ما یک رودخانه میتونیم داشته باشیم بری و مسون از این اتفاقات. اگر جهان است، اگر طبیعت است، اگر این جهانی است که ما میشناسیم، این امور همه رخ دادنی است و طبیعی است و رخ داده است. این که ما در کشور خودمون هم اتفاقا یه آقای کسروی داشتیم که این تعبیر پاک دینی رو مثلا اون به وجود آورد، گفت من پاک دینی آوردم. او البته بعدها رفته رفته از اسلام جدا شد، به قول خودش میگفت من وفادارم به پاک مرد عرب، تعبیر او بود یعنی به پیغمبر اسلام. اما خب دین تازه یه بار دیگه، این پاک دینی او دیگه دین پاک شده اسلام نبود، دیگه دین تازه بود، گرچه که عناصرش رو از اونجا میگرفت. اما نفس این تفکر که دین پیرایی رو میتوان تا اونجا برد که دین رو پاک و پاکیزه بکنه و هیچ عنصر زائد و خارجی در اون نمونه، این وجود داشت و سابقه داشت. اصلا وقتی که ما میگیم که دین پیرایی کنیم یا مثل سبزی خوردن پاکش کنیم، از نظر کی این زوائد کدام است که شما میخواد اینها رو کنار بگذارید؟ ممکنه از نظر شما یه چیزی زائد باشه و نادرست، نظر من یک چیزی دیگری. چه کسی حق داره بگه که من میخوام غربال کنم؟ این اندازه و سایز این تور غربال شما چقدره؟ چرا رو بیرون میزدی؟ چرا رو در داخل نگه میدید؟ ما هیچ راهی نداریم برای این که جز این که همه رو نگه داریم و میان همه اینها یک دیالوگ انتقادی برقرار کنیم. خب محمد ابن عبدالوهاب یک اصلاحگر ما قبل مدرن بود، اصلا جهان اطراف خودش نمیشناخت، توی جزیره بیابونی زندگی میکرد و به خیال خودش افتاده بود که اسلام از درون تهدید میشود و تهدیداش هم یکیش دراویشی بودن که اینجا اونجا پیدا شده بودن، یکیش مزارات و گنبدهایی بود که این طرف و اون طرف رویده بودن و شرک رو تزریق به اسلام و به توحید کرده بودن، میخواست که توحید رو از شرک بپیراید. این خلاصه کار ایشان بود و بقیه حرفایی که دربارش هست. اگر ما کمی عقب‌تر بریم در اصلاحگران خودمون به کی میرسیم؟ به ابو حامد غزالی، که قطعاً ما او رو باید در سلسله بیاوریم. اونم از اصلاحگران ما قبل مدرن بود، اصلاً کارش و فکرش و دغدغه‌اش این نبود که اسلام رو با جهان اطراف خودش هماهنگ بکند. هماهنگ بود، مشکلی در این نداشت. دین پالایی درونی داشت. او معتقد بود که فقه دریغا که بر همه چیز حاکم شده است. درست میبینید خلاف اونچه که عبدالوهاب میگه. او میگفت که عرفان تعطیل شده است. تعبیر خودش در احیاء العلوم این است که تمام علوم دین ضعیف شده اند مگر عرفان که پاک مرده است. این تعبیر خود غزالی. خب ایشان آمده بود میخواست احیا کند اون علومی رو که مرده اند. فقه زنده بود، خیلی هم زنده بود، بیش از حد چالاک و فعال شده بود و سایه نامیمون خودش رو بر همه علوم دیگر افکنده بود و فقها میدانداران عالم اسلام شده بودن. برترین و پرپرستیژترین شغل و منصب شغل فقاهت بود. فقیهان در کنار سلاطین می نشستن، سلطان مجری بود و فقیه مقنن قانونگذار و قاضی هر دو، و این ستا نیرو در کنار هم جامعه رو اداره می کردن. احیاء غزالی هم یک احرای درون دینی پیرایشی بود، به این معنا که چیزی رو نمی خواست بیفزاید بر دین، بلکه پاره از ناموزونی ها و ناهماهنگی ها رو میخواست بزداید. میگفت که این کفه معنویت و اخلاق از نظر او بسیار پایین رفته و این کفه فقه بسیار بالا اومده و ما باید انصاف بدهیم و توازن بین اینها رو برقرار کنیم. اینجا بود که او گفت علم فقه علم دنیوی است و با عمل کردن به فقه آخرت آدمی آباد نمی شود و اون چه که آدمی از این جهان با خودش به جهان دیگر می برد اخلاق است. شما می توانید، غزالی می گفت، یک نماز بخوانید که از ابتدا تا انتهاش تو فکر بازار و کوچه و رفقا و بیزنستون باشید، ولی از نظر فقهی نمازتون درسته. برای اینکه در نماز شما باید حمد و سوره رو درست بخونید، حرکات رو درست به جا بیارید، وضوتون هم درست گرفته باشید، اما اینکه نمازتون خالی از هر معنویتی باشه فقیه با اون کار نداره. شما حتی میتونید زیر سرنیزه و از ترس اینکه شما رو بکشن اسلام بیاورید، بگید اشهد ان لا اله الا الله، اسلامتون هم درست و فقیهان شما رو مسلمان میشمارن و شما یک منبری عضوی از جامعه اسلامی میشوید. میتوانید ازدواج کنید، میتوانید معامله کنید، میتوانید همه کار بکنید، اما این اسلام به درد آخرت شما نمیخوره، اونجا خداوند پاداشی به شما نمیده. این چنین او بیان میکرد که چگونه فقه میتواند حقیقت اسلام را از درون تهی بکند. یک جامعه فقهی بشه اما دینی نباشه، یک جامعه فقهی بشه اما اخلاقی نباشه. لذا در حقیقت اصلاح دینی غزالی درست عکس این بود. معتقد بود که روح این مکتب از او ستانده شده است، مرده و یک جسمی، یک پیکر خشکی از او باقی مانده است و فقیهان این جنازه رو دوششون گرفتن و این بر اون ور میبرن و به عنوان اسلام رو عرضه میکنن. او میگفت اخلاق رو باید به دیانت بازگرداند و فقه رو در سایز و اندازه خودش نگه داشت و نباید اجازه داد که متصرفات و فتوحات خودش رو افزونتر بکنه، جای اخلاق رو بگیره، جای تصرف رو بگیره، جای معنویت رو بگیره. نه، اینها هم جا دارن و بلکه جای بیشتری دارن. اما وقتی که ما به دوران مدرن برسیم، اصلاح اساساً یه معنای دیگری پیدا میکنه که باید به حسابش برسیم. من چون دارم لوتر رو توضیح میدم، لوتر یک مصلح، گفتم مدرن نیست به هر حال، حالا ما قبل مدرن هم حسابش نکنیم، بیشتر دین پیرایی او هم دین پیرایی درونی است، یعنی درون دین رو میبیند و چیزهای تازه‌ای کشف میکنه و از نظر الهیاتی با روحانیان کاتولیک در میفته. یعنی معتقد است که الهیات اونها، یعنی خداشناسیشون، یعنی تفسیر متنشون غلط است و تکیگاه های فکری اونها رو به نقد میکشه و همچنین پاره از خرافات رو میزداید. لذا خرافه زدائی همیشه یک رکن بزرگ از اصلاح دینی است، چه در عالم اسلام، چه در مسیحیت، چه مدرن، چه ما قبل مدرن، فرق نمیکنه. البته اینکه خرافه چیست میتواند محل اختلاف نظر باشه، کما اینکه بوده. من بنده و شما ممکنه امروز چیزی رو خرافه بدونیم، گذشتگان نمیدونستن. به قول آقای فیرباخ، کفر امروز ایمان فرداست. یه چیزایی رو ما امروز باطل ممکنه بشموریم، آیندگان اونچنان ننگرن و عکس این هم میتواند باشه. خب لوتر چی رو خرافه میشه؟ مغفرت فروشی رو. معتقد بود این کار غلطه، پاپ حق نداره، توانایی نداره، اجازه نداره که گناه بنده و شما رو ببخشه، گناه کسانی رو که قبلا از دنیا و الان در عالم برزخن و میسوزند رو با پرداختن پولی به کلیسا ما بتوانیم بخریم و کفارشون رو بدیم و اونها رو از عذاب برزخ نجات بدیم. نه فقط این، فراتر رفت که اصلا عالم برزخ دروغه، ما اصلا عالم برزخ نداریم که شما حالا به خاطر او بیاد مغفرت فروشی کنید و مردم رو، اقوامتون رو، پدر مادرتون رو از عذاب برزخ نجات بدید. هیچی، اینم میره کنار، اینم یکی از خرافات. ما اصلا یک سنت کلیسایی و جانشینان عیسی نداریم. یه عده اومدن تکیه زدن بر جای عیسی و حتی اسمت عیسایی برای خودشون قائلن، چون پاپ ها یعنی اینا معصومن، این فلیبلن و برای خودشون قائل به عصمتن و خودشون رو جانشین عیسی میدونن. ما نداریم همچه چیزی، جز خرافات هست، این رو باید گذاشت کنار. ما و این خیلی مهم بود، تفسیر رسمی از مسیحیت نداریم. این یکی از نکات خیلی مهمی است که در لوتر بود، امروز ما به این التفات داریم. خیلی این مسئله مهمی است. اون تا اون تفسیر رسمی رو از کلیسا میگرفت، ماها امروز گرفتار حکومت ها شدیم. ولی اون میگفت کلیسا کارش دادن تفسیر رسمی از کتاب مقدس است. میگوید که یک تفسیر صحیح وجود دارد، اون تفسیر صحیح هم نزد ماست، بیایید و از ما بگیرید و بنیوشید. خب این حرف خیلی انقلاب بزرگی که لوتر میزد که تفسیر رسمی نداریم و هر کسی میتواند تفسیر خودش رو داشته باشه. من در واقع مهمترین کار لوتر رو همین میبینم، مهمترین کارش. و اونایی که تو عرصه دین شناسی کار میکنن اهمیت این امر رو بهتر درک میکنن که چقدر این بار سنگینی است که کسی به دوش بگیرد، یعنی مسئولیت سنگینی است که به دوش بگیره و به مؤمنان بگوید که خودتون به تعبیر مسیحی ها صلیب خودتون رو به دوش بگیرید. این تعبیر صلیب خودتون رو به دوش بکشید به تعبیر خیلی آشنایی است در ادبیات مسیحی، نه که حضرت عیسی رو بنابر روایات مسیحی وقتی که می بردن به طرف دار، بی انصاف ها اون دار رو هم رو دوش خود عیسی گذاشتن. یک دار سنگینی بود، سنگی. گفتن اینم خودت بکش و ببر تا اون نقطه‌ای که باید تو رو به دار بزنی. و در بین راه هم که خب اهانت ها می کردن، سنگ ها می زدن و غیره، تا با یک بدن نزاری رسید به قتلگاه و اونجا اون دار رو کاشتن، بر زمین فرو کردن و عیسی رو بر دار کشیدن. مفسران مسیحیت از همین مسئله چه استفاده ها کردن؟ یکیش همین است که هر مسیحی مانند مسیح باید دار خودش رو خودش به دوش بکشه، دیگری برای او به دوش نمی کشند. اگر بخوایم یه تعبیر قرآنی به کار بریم، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، دقیقا وزر یعنی بار دیگه، هیچ کسی بار دیگری رو نمی کشند. خب این آقای آرش، آقای شاعر آرش کمانگیر که مدتی رفته بود در شوروی، بعد از انقلاب در ایران رفت و کمونیست بود، اونجا ماند و از اونجا هم ناخشنود بود، عاقبت هم وفات کرد. کسی گفته بود رفتم دیدنش، احوال ناخوشی داشت، برای من این شعر رو خوند که چه مصیبتی است غربت، چه مقام سخت وحشت که صلیب مرگ خود را بکشم به شانه خود. این صلیب رو، خیشتن رو به شانه خود کشیدن، نمادیست. این بهترین تفسیرش و تمثلش و مصداقش در سخن لوتر بود که هر کسی بار مسئولیت دینی خودش رو خودش به دوش میکشه. نمیتونه بگه که کلیسا به من اینو گفت، نمیشه بگه اون عالم به من اینو گفت و این رو به گردن او بندازه، همچی چیزی نیست. باید خودش به این یقین، به این برداشت و به این فهم برسه و بگه خدا اینو از من خواسته، خدا به من چنین گفته و من نمیتونم روز قیامت به خداوند بگم که پاپ به من گفت معنی این کلام این است، پذیرفته نیست. من باید بتونم دفاع کنم از اون چه که میفهمم و به او عمل میکنم. این شاید مهمترین بخشی بود و چنین چیزی رو ما شاید همین اواخر تو عالم اسلام داریم تجربه میکنیم. حتی تا امروز هم کمتر کسی دلیری کرده است که بگوید که هر کسی فهم خودش را از اسلام و از قرآن میتواند داشته باشه. کمتر کسی حتی از مسلحان چنین چیزی گفت. در تمام این اصلاحگران اسلامی که ما میشناسیم، یعنی نام براتون بردم، فیلم مثل از سید جمال شروع کنیم یا حتی از مرحوم شاه ولی الله دهلوی که یک عالم و فقیه درجه اول بود در هند قرن 18 و سید جمال و احمد خان سرهندی و مرحوم محمد عبدو، مرحوم اقبال لاهوری، در میان خودمون مثلا کسانی مثل مرحوم شریعتی، مرحوم آقای بازرگان و دیگران، اینا هیچ کدومشون به صراحت چنین سخنی رو بر زبان نیاوردن. در عمل گاهی این تشویق رو کردن، بازگشت به کتاب، بازگشت به قرآن، بریم خودمون این کتاب رو بخوانیم، این رو از زیر قبارها بیرون بیاریم، از سر مقبره‌ها بیرون بیاریم، از این که فقط مراسم عقد یا مراسم ختم قرآن رو به کار ببریم ترک بکنیم، زنده کنیم کتاب رو، اینا همه بوده. اما این که دین شما به دست خود شماست و همون چیزیست که خودتون میفهمید از دین، از کتاب و از سنت، این مطلبیست که هنوز چنان که باید در میان مسلمین جا نیفتاده، در میان اکثریت مسیحی هم جا نیفتاده، یعنی در کاتولیسیزم هم این چنین نیست، این فقط در مرام پروتستانه، در مرام لوتریزمه که یک چنین حرف خیلی عظیمی زده شد. دو تا حرف مهم زد دیگه، سولا اسکراپتورا سولا فیدیا، فقط ایمان نجات میبخشد، فقط کتاب مقدس، یعنی هیچ چیز دیگه بیرون کتاب مقدس ما کار نداریم، به تعبیر خود ما به احادیث هیچ کاری نداشته باشیم. عین این احادیثی که ما داریم در مسیحیت هم هست، اونجا هم سنت ها، بزرگان، پاپ ها، پیشوایان، از اونها بسیار اقوال منقوله که خب هر روحانی برای تفسیر کتاب، برای آموزش به اونها مراجعه میکرد. کتاب انجیل که کتاب نسبتاً کوچکیست، گفت اینا همه بکنه، اینا هیچ کدوم مدخلیت نداره. در واقع خیلی شبیه سخنی که غزالی ما گفت. غزالی وقتی که برو تنگ گرفتن و گفتن بعضی از این حرفای شما با گفته های بزرگان دین مطابقت و موافقت نداره. بزرگان دین البته یعنی صحابه، یعنی فقیهان پیش از غزالی. خب در اهل سنت که قصه امامت مثل شیعیان مطرح نبود. غزالی جسارتی کرد، گفت که تا پیامبر است و قرآن روی چشم من، ولی از اونجا به بعد هم رجال و نحن رجال، اونا کسی بودن، ما برای خودمون کسی هستیم. یعنی هی به روی من نکشید، نگید ابو حنیفه اینو گفت، نگید نمیدونم فلان احمد ابن حنبل اونو گفت، هم رجالون و نحن رجال. اونا درک خودشون رو از دیانت داشتن، ما هم درک خودمون رو از دیانت داریم. مقلد کسی نیستیم، نه ابو حنیفه را بر من منتیست، جملات زیبایی هم به فارسی داره غزالی. تقریبا شبیه این، یعنی میبینید تو این دین پیرایی ها و این اصلاح ها چه نقاط مشترکی هست، ما قبل مدرن و مدرن و بعد، البته اختلافاش خیلی مهمه که باید به اونا هم برسید. خب این که خودکشیشی، به قول هر کسی روحانی خیشتن است، هر کسی صلیب خود رو بر دوش میکشد، هر کسی به تنهایی مسئولیت در مقابل خدا داره. باز من اگر بخوام یک نمونه قرآنیش رو در اینجا براتون عرض کنم، همون آیه است که دو بار هم در قرآن آمده است که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. روز قیامت به آدمیان میگن شما تنها نزد ما آمده اید، اینو خدا میگه، تنها آمدید، هیچ کسی با شما نیست، خودتون باید پاسخگوی خودتون باشید، وکیلی اینجا وجود نداره بگید او به جای من حرف بزنه، پدرتون، برادرتون، دوستتون، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه. آدمی اصلا می گریزد از اینها. این مرحوم فخر رازی در تفسیر مفاتح الغیبش می گوید که اگر تمام قرآن رو محو کنند و همین یک آیه باقی بمونه برای تنبه آدمی کافیست، همین آیه که خدا میگه شما تنها در جلوی من حاضر شده اید، هیچ کس با شما نیست. و این در واقع قلب تصوف است که آدمی در این جهان خودش رو در این جهان و اون جهان، چون آدمی وقتی که به مرگ اختیاری مرد، نه به مرگ اضطراری، قیامت او قائم می شود در همین زندگی، و وقتی قیامتش قائم شد نزد خدا تنها حاضر می شود و باید پاسخگوی خیش باشد، مدافع خود باشد، بتواند جواب بدهد. و این قلب تصوف است، یعنی قلب معنویت است، آدمی و دیگر هیچ و خدا، و این مواجهه بین آدمی و خداوند. هیچ پشتیبانی در اینجا وجود ندارد، هیچ نیست. این هم که خب این همه گفته شده است که شفیعی نیست، دوستی نیست، کمکی نیست، به همین معناست، یعنی تنهای تنها. این حرف رو، یعنی من به زبان قرآن عرض میکنم، به نحوی میتوان در سخنان لوتر هم خواند که تنهایی ما از همین جهان شروع میشه، تنهایی در فهم کتاب، در فهم متن مقدس و در مواجهه با خداوند و در بدوش کشیدن صلیب خیشتن تا نوبت به حیات بعد برسه. نه کلیسا این طرف و اون طرف ماست، نه عیسی شفیع ماست، نه روحانیون میان و پشت ما رو میگیرن، نه مغفرت نامه هایی که ما خریدیم و پول هایی که ما پرداختیم، هیچ کدوم. حتی و این البته نکته ایست که باید در جای خودش بحث کنیم، عمل ما هم نجات بخش ما نیست. به تعبیر خیلی ساده، خداوند وامدار هیچ کس نیست. این سخن رو البته قبل از آقای لوتر نومینالیستا گفته بودن، همون نومینالیستایی که از اونها یاد کردیم و گفتیم که جناب لوتر تحت تأثیر اونها بود، مخصوصا آقای آبلار. ولی در لوتر خیلی ظاهر شد دیگه، گفت اون چه که نجات بخش آدمیست ایمان اوست، عمل فرعیست و هیچ نقش نجات بخشی ندارد. و این عیناً تعبیری بود که همون ویلیام آب آکام میکرد که خداوند هیچ کس بدهکار نیست. چند بار ذکر، شما هر قدرم کار نیک بکنید خداوند بدهکار شما نیست، به تعبیری دیگه شما طلبکار او نیست. مولوی چیزی شبیه این داره، این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برق. خب تکیه بر لطف، بر گریس، بر فیض الهی، اون اصل مطلب است. اینو من بعداً بهش خواهم رسید. در غزالی هم کم و بیش همین سخن دیده می شود. قبلا اینجا خدمت شما عرض کرده بودم نامه بسیار زیبایی که غزالی به یکی از دوستانش یا شاگردانش داره، و در اون نامه اون نکته لطیف رو ذکر میکنه که تو فرض کن که یک هفته از عمرتو بیشتر باقی نمانده، به تو خبر دادن، تو این یک هفته رو صرف چه خواهی کرد؟ میری مبل تازه میخری، میری مدل ماشینتو عوض میکنی، میری خونتو عوض میکنی، خونه دیگه میخری، دنبال چه؟ حتی میری یه علم تازه میخونی، یا اینکه فکر دیگری میکنی، فکر اینکه چه توشه از اینجا برداری برای حیات آخرتت، میری نیکوکاری میکنی، چه کار میکنی؟ بعد در اونجاست که اضافه میکنه غزالی، میگه من نمیگم که عمل خوب تو رو نجات خواهد داد، اما با عمل خوب میتوانی شایسته لطف الهی بشوی، ولی اون چه که نهایتاً تو رو نجات میدهد لطف الهی است، عنایت خداوندی. باز اینکه عمل خوب تو رو نجات نمیده معنیش اینه که خدا بدهکار کسی نیست. تو نمیتونی بگی که بنده کارهای خوب کردم یالا بعد برم بهشت، همچین خبری نیست، چون به تو خواهن گفت اون توفیق و عمل خوب رو هم ما به تو دادیم. مثلا این از اون مسائل خیلی محل اختلاف است، اما سخن آقای لوتر در اینجا همینه. تفاوت اینجاست که غزالی میگه عمل خوب باعث میشه که تو شایسته لطف خدا بشی و او به تو نظر رحمت کنه و تو رو در سلک ناجیان درآورد. اما لوتر میگه که اگر ایمان آوردی، ایمانی که عشق در او مندرج است، اونگاه عمل نیک از تو میریزد، صادر میشود. یعنی عمل نیک لازمه و نتیجه و فرزند ایمان است، نه اینکه عمل نیک باعث لطف الهی بشود. لطف الهی باعث ایمان می شود که ایمان صادر کننده عمل نیک می شود. حالا اینا الهیات جناب لوتر است. خب ببینید، اجمالا دیگه ما نرسیدیم پا به دنیای جدید بذاریم، چون سخن البته در اینجا هم خیلی زیاده که نکته مهمی که این بار میخواستم اینجا عرض کنم همین بود که این اختلاف ها رو در نظر بگیرید و از همه مهمتر و در درجه اول مصلحان مسلمان ابتدا با انحطاط مسلمین روبرو بودن. از طریق انحطاط مسلمین به انحطاط اسلام راه بردن. گفتن ما چرا عقب افتادیم؟ قصه عقب افتادگی بود. از سید جمال بشنوید و از هر کسی دیگه قصه عقب افتادگی بود. ما چون مسلمانیم عقب افتادیم یا علل و دلائل دیگری داشته. این که من میگم احیاگری در اسلام دو شاخه داشت، یکی احیای هویتی، یکی احیای معرفتی. اینا از احیای هویت آغاز کردن. ببینید اخیرترین این محیان خود شخص آقای خمینی بود و من درباره ایشون نوشتم و گفتم آقای خمینی اصلا احیای معرفتی نکرد، احیایش احیای هویتی بود، یعنی اصلا مدرن نبود نوع احیای او. میگفت ما مسلمان ها مسلمان های خوبی نیستیم، اگه مسلمان های خوبی بشیم زنده میشیم و برنده میشیم و دنیا رو میگیریم، و مسلمان خوب شدن هم در اصل مسلمان فقهی شدن بود. یعنی ایشون یک اسلام فقاهتی تمام و کمال رو در ایران آورد و پیاده کرد. و یکی از جملاتی که همیشه من رو دیوارا می دیدم از قول آقای خمینی نوشتن روزی که احکام اسلام اجرا شود رسالت ما پایان یافت. احکام اسلام، احکام فقهی. اینی هم که میگن که جامعه دینی اینا جامعه دینی نمیخواستن، جامعه فقهی میخوان. خب اصلاح آقای خمینی خیلی ما قبل مدرن بود، حتی سید جمال از ایشون جداتر جلوتر بود، برای که سید جمال یه بخشی هم اصلاح معرفتی کرد، یه مقدارم به اخلاق و غیره پرداخت و گفت درک ما از این مسائل اخلاقی مثل توکل، مثل قضا و قدر و امثال اینا خیلی درک های باطلی است، اینا رو باید درست کنیم تا بتونیم پیشرفت کنیم. در اصلاحی که در انقلاب اسلامی صورت گرفت حتی اینها هم منظور نشده بود. منظور نشده بود. تلقی این بود که درد ما این است که به فقه عمل نمی کنیم، اگر به فقه عمل کردیم همه مشکلات ما حل میشه. این اصلاح تو دوران مدرن رخ داد اما ماهیتاً ما قبل مدرن بود. آقای لوتر یکی از مهمترین کاراش اولا شریعت در مسیحیت نبود، بنابراین اصلا اون نمیخواست جامعه دینی بسازه، جامعه فقهی بسازه، احیاء شریعت برای اون مطرح نبود، احیاء ایمان مطرح بود، همون ایمانی که اون معتقد بود زیر پای کلیسا له شده است. و این احیاء ایمان بود که در اصل رفورماسیون بود، یعنی علیه کلیسا که شورید، کلیسایی بود که ایمان در اون دست دوم بود، عمل نیک رو در درجه اول قرار داده بود. عمل نیک هم عمل و دستورات پاک بود و یکیش هم مغفرت خریدن بود و امثال اینها. این یکی. دوم هم این که در اسلام کلیسا وجود نداره یا نباید وجود داشته باشه، در حالی که آقای لوتر علیه فساد کلیسا شورید. این اون وجه اختلاف است. امروز ما کلیسا هم اتفاقا پیدا کردیم، یعنی به نظر من مصلحان ما و یکی از اونها مرحوم شریعتی که علیه روحانیت سخن میگفتن نوعی کلیسایی شدن عالم اسلام رو مد نظر داشتن و میخواستن از او پیشگیری بکنن. تا اینجا اجمالا سخن بر سر تفاوت‌های خیلی اصلی بود که یا شباهت هایی که بین اصلاح لوتری هست. اما پیامدهایی که اصلاح لوتری در مسیحیت و در اروپا داشته و بعد درس هایی که ما از او میتونیم بگیریم بالغ بر 10-15 تا هست که ایشالله من به تدریج تا جلسه های آینده مطرح خواهم کرد و با پایان این بحث سلوک دیندارانه ما هم ایشالله به پایان خواهد رسید. یعنی این کلید این یا قفل رو بگیم یا اینکه مهر خاتمت رو به دست آقای مارتین لوتر سپردیم، تا هر جا که میتوانیم با او همراهی میکنیم و نقشه خودمون رو هم از سلوک دیندارانه در جهان معاصر از این طریق ترسیم میکنیم انشاءالله. و سلام علیکم.
این برنامه که در مسیحیت تاکید روی خود شخص حضرت مسیح رفت و گفتن که ایشون به خاطر گناهان دیگران بر صلیب رفت و گناهان همه بخشیده شده، این بر اصطلاح کاتولیسیزم بود یا با لوترانا وارد شد؟
نه خیر، این از ابتدا بود. یعنی این آگوستین، یا ببخشید پولس و خود سنت آگوستینی هم به دنبال او این رو آوردن. این مال مسیحیت اصیله، این توی همه هست. یعنی لوتر هم همین عقیده رو داره، در شاخه ارتدوکس مسیحیت این هست، در کاتولیسیزم هم هست. این چیزی نیست که اینا بر سرش اختلاف کرده باشن. البته این که دقیقا معنی کفاره چی بود، معنای حبوط چی بود، اینا حرف زیاده دربارش، اما اصل ماجرا که عیسی بر صلیب رفت و خداوند تنها پسر خودش رو فرستاد و قربانی کرد برای اینکه گناهی که بشریت خواسته به اون آلوده شده بود، اون عبارت بود از گناهی که پدر ما آدم کرد و به پای همه ما نوشته شد. یعنی حالا اسمش رو ما گناه میذاریم اینجوری یا اونا میگن، ولی اگر مثلا بخوایم به شکل مفهومتر اینو بیان کنیم، آدم با گناه خودش مسخی در سیرت و فطرت آدمیت پدید آورد، یک کجی بنیانی، و این کجی به همه ما منتقل شد. تمام نسل آدم همه گناهکار به دنیا اومدن و این لکه گناه پاک نمیشد مگر با یک رکه خون، یعنی باید خونی ریخته می شد. و خداوند پسر خودش رو فرستاد و قربانی کرد برای اینکه اون گناه نخستین پاک بشه. من یادمه که یک بار با یکی از مسیحی ها که کشیش هم بود، روحانی هم بود، صحبت می کردم، گفتم کسانی که قبل از مسیح به دنیا اومده بودن اونا چی؟ گناه اونا چجوری پاک میشه؟ حالا ایشون آمد و قربانی شد، بعدن یه عده مسیحی میشن، به او ایمان میارن، گناه اونام پاک میشه. گفت ما نمیکوشیم به همه سوالا جواب بدیم، اون یک سوالیست که جوابشو نمیدونیم. من خودم از کسانی هستم که این منطق رو که مسیحیت هیچ درک نکردم حقیقتش و فهمش برام خیلی مشکله. اما خب چنین گفته میشه. از اون طرف وقتی میبینم که چه بزرگانی مثل هگل، مثل سنت توماس، اینا آدم های کم عقل و بی عقلی نبودن، اینا عقیده دارن به این حرف، اینا خیلی این سخن رو میفهمن، میپذیرن و مبنای اعتقاد و عمل خودشون قرار دادن، همیشه مرا در دوراهی نگه میداره که شاید یک لطیفه، یک نکته، یک حکمتی در این هست که من همو نگرفتم، احتمالا هم همطوره. ولی بالاخره مذهب رسمی این است و این در همه مسیحیت هست دیگه. من یه بار از یک کشیش پروتستان در کلیسای بزرگ واشنگتن بود پرسیدم، گفتم مسیحیت چیه؟ شما برای من تعریف کن. گفت تعریفی که نمیشه کن، مسیحیت یه چیزیست حول دو امر میگرده، یکی مسیحی که آب، یعنی یکی این که شما رو غسل تعمید بدن که این خیلی مهمه، یکی هم این که یک کسی به نام مسیح این وسط مطرحه. اما این مسیح چی بوده، چی شده، فلان، هزار قصه در بارش میتوان سرود، اما اجمالا مسیحی در میان است و چند قطره آب. این تعریف ایشون بود از مسیحیت برای من. ما خب چون در اسلام ببینید تأثیراتی که مثلا در اسلام از مسیحیت پذیرفته شده، یکیش هم قصه امام حسین البته تو تشیعه، و این خیلی جالب هم هست. یک کسی تحقیق کرده بود و نوشته بود و من از او نقل میکنم، گفته بود که در کتابای اهل سنت احادیث مربوط به عیسی مسیح خیلی کمه، ولی در کتابای شیعه خیلی ریفر به ارجاع به مسیح داده میشه، از اون نقل میشه و تشبه به او جسته میشود. یکیش هم قصه امام حسین دیگه، گم برای بخشوده شدن گناهان ما کشته شد. در میان عوام شیعه این مده ها که روزه میخونن و مده های میکنن همه حرف رو میزن، این حرف مسیحیت، این حرف اسلام نیست. مسلمن پیغمبر اسلام چنین نظری نداشت، هیچ جام از ایشون چنین حرفی ذکر نشده، ولی یه دی ساختن دیگه. این از کجا؟ همطور که گفتن فاطمه زهرا هم که چهار بچه‌ش زایید همچنان باکره بود، این حرف از کجا در اومده؟ این حرف از مسیحیت دیگه. اینجا روایت شیعه است که فاطمه زهرا باکره بود و اسم بتول، بتول یعنی منقطع. خب یه دیگه گفتن بتول، خب اسمای فاطمه بود دیگه، بتول یعنی کسی که از عذاب جداست، ولی یه دیگه گفتن نه، بتول یعنی کسی عادت ماهانه نداشت. ببینید از این تأثیرات خب ما زیاد گرفتیم دیگه و اینا از اونجا اومده. نشستیم فکر کنیم که خب اصلش آخه درسته تا ما بیام ازش خودمون تا یه بدلی بسازیم، خود اون اصلش رو چقدر میشه به او اعتقاد ورزید. ما یه تأسف واقعا عرض کردم، من نفهمیدم، اما خب نکته ایش که گفته میشود دیگه، اینی که من گاهی گفتم که حافظ تحت تأثیر مسیحیت بوده، یکی از دلایلش هم همین است که حافظ قصه گناه رو خیلی جدی گرفته. اینکه پدر ما گناه کرد و با گناه کردن پدر ما رو در آورد، این حرف اسلامی نیست، حرف مسیحیه. جاهای دیگه هم فیض روح القدس هر باز مدد فرمایه، تحت تأثیر مسیحیت بوده، شاید مطالعه میکرده، یک چیزایش رو میپسندیده، هر چه که هست. یعنی این فرهنگ مسیحی به یه نحو خیلی خفی و خفیفی وارد بدنه فرهنگ ما و ادبیات ما تا حدی شده. باری اون اعتقاد مسیحی مال همه مسیحیانه.
با تشکر از صحبت های شما آقای دکتر، رفتارهای ما یه مقدارش اکتسابیه، چونجایی که من درک میکنم یه مقدارش هم ذاتی. اونایی که ذاتی به ما داده شده که خب به همه که یکسان داده نشده، اکتسابیش هم همینطور. شما تو محیطی که بار میان خب فهم چجوری میتونیم در یک مقطعی از صحبت های شما اونایی که من میگیرم خب اینا رو همه رو یه ردیف بذاریم و یک جور باهاشون، یعنی مجازات نمیخوام بگم، اینو بیان مثلا در عاقبت، در آخرت هرچی که هست اینها رو یک نوع تعدیبشون بکنم، چجوری میشه؟ این به نظر درست نمیاد.
حالا کی گفته اینا رو به یه نوع تعدیب میکنن؟ نه اینطوری نیست، دنیای آخرت هم مثل همین دنیاست، همین تنوعی که میبینید اونجا هم همینطور هست، همینطور باید این مشت نمونه خرواره، یادتون نره.
پس ما میگید عدالت خدا کجا؟
اونو از خدا بپرسید، من خدا نیستم، من فقط من میگم اینجا عدالت خدا رو تو هم دنیا میبینین دیگه، عدالت خدا رو توی دنیا میبینیم، یه عده فقیرن، یه عده تو آفریقا گرسنه‌ن، یه عده شکمشون ورم کرده از بی‌غذایی فلان، یه جوری عدالت خدا که با اینا هم جور در میاد. عدالت خدا رو ما پیش خودمون نمیتونیم معنی کنیم، باید ببینیم چه کرده تو این عالم، همین کارا رو کرده دیگه. پس عدالت وقتی به خدا مربوط میشه با این چیزا مطابقت داره. اگر از یک پادشاهی، از یک رئیس جمهوری اینا شما عدالت بخواید، البته این عدالت نیست که توی کشور او یه دم فقر بمیرن، یه دم از پرخوردن بترکن، اون عدالت نیست. اما در مورد خداوند که اینجا رو مملکت او حساب کنیم، این عالم رو، ظاهرا عدالت او اجازه میده به این امر. بله، لذا عدالت او یه جوریست که خیلی عقل ما نمیرسه. ما نمیدونیم، بله نمیدونیم، بنده نمیدونم.
مرسی. بله خیلی متشکرم دکتر. بلند سالی که داشتم شما مطرح کردیم که مقایسه کردین حرکت لوتر رو با وهابیت و وقتی که بازش کردین خب شباهت‌های بسیاری داشتش، ولی در این حال از لحاظ مثلا ناخالصی زدایی برگشتن به اصل دین و اینها خوش شباهت دارن، ولی از لحاظ تنوع پذیر بودن به نظر میاد که آقای لوتر یه جور پولاریزم رو قبول داشته که هر کی فکر خودش رو به فهم خودش بخواد رجوع کنه. آیا اگه آقای لوتر علت این که در این وجهش به نظر خب دید بازتری داشته،
به خاطر اون بوده که قدرت سیاسی نداشته. اگه اون موقع مثلا قدرت سیاسی داشت یه چیزی میشد مثل وهابیت ادامه کارش، یا یعنی که چه علتی باعث شده بود که این دوتا بغل هم قرار گرفتن، یعنی که همجوری روی شانس و بالاخره احوال
اینجوری. بله سوال خیلی خوبیه و بعدن هم انشاءالله دربارش بیشتر سخن خواهم گفت. در مورد وهابیت مطلب همین بود که عرض کردم. اونجا اینکه خودکشیشی رو اونا نیاوردن، نگفتن هر کسی خودش بنشینه و قرآن رو بفهمه، همچنان نقش عالمان و علما برقرار بود. در لوتریزم بود که دیگه علما رفتن کنار و هر کسی میتوانست روحانی خیشتن باشه. این یه نکته. اما نکته مهمتر اینه که اتفاقا همینطوره، لوتر قدرت چندانی نداشت، البته مرد بسیار تندخوی بود، خودش هم میگفت، ولی در سوئیس و در ژنو وقتی که لوتریزم به اونجا رفت چی پدید آمد؟ کالوانیزم. یه آقایی به نام ژان کالوان که یک لوتری بود و یه تفسیر خاصی داشت، ولی به هر حال در بود ایشون اتفاقا قدرت رو به دست گرفت، برای چند این سال یک ولایت فقیه اونجا بپا کرد و یک سختگیری و دیکتاتوری بپا کرد که هنوز موجب عبرت است. و یعنی 5 قرن پیش 450 سال پیش تقریبا. چه بسیار افرادی که گریختند از ژنو، از سوئیس. خیلی حکومت سختگیرانه، استبداد دینی فوق العاده استخوان‌سوزی رو اونجا بنا کرد. حالا این مرا به یاد این میاندازه که یکی از نویسندگان وطنی ما همین 2-3 سال پیش یه مقاله نوشته بود بر علیه روشنفکری دینی و همین مسئله رو علم کرده بود. گفته بود روشنفکری دینی آخر کارش به کالوانیزم میرسه. آقای لوتر اومد اصلاح دینی کرد، اما بعد حکومت افتاد دست کالوان و او دیکتاتوری دینی بپا کرد. و داعش واقعا با کمال پررویی برای اینکه بکوبد روشنفکران دینی رو که در جبهه مخالف و حکومت قرار گرفتن، رفته بود زیر عبای حکومتیان و گفته بود سرنوشت لوتریزم و پروتستانتیزم رو در اروپا ببینید. منتهی شد اون طرف به کار کالوان، جان کالوان و اون استبداد دینی که در سوئیس بپا کرد، و از این طرف هم منتهی شده در اسلام به داعشی ها و غیره. قدرت اساساً یه حساب دیگری داره، یعنی خیلی مسئله مهمی است که وقتی که میاد با هر چیزی که بیامیزه ماهیتش رو عوض میکنه. این یه نکته است که باید جداگانه بپره. اونجا باید بریم سراغ آقای ماکیاولی که همین همزمان با آقای لوتر بود، ببینیم که ایشون در باب قدرت چه میگه، که خیلی خوب حرفای شنیدنی داره، که کلاً هم خلاصه حرفش اینه که قدرت با اخلاق نمیسازه. اگر قدرت اومد با اخلاق خداحافظی کنید، طلاقش بدید، نمیشه. و در مورد لوتر، خب پروتستان ها البته خودشون کم رنج ندیدن، یعنی کاتولیک ها کشتاری کردن از پروتستان ها، کشتارهای خیلی خشن، خیلی عنیف و اصلا سالهای خونینی در اروپا رقم خورد که نزاع و جدال این دو طایفه برقرار بود، تا بالاخره عقلای قوم نشستن و گفتن تا کی کشتن یک دیگر، بشینیم و آشتی کنیم و صلوات بفرستیم، بالاخره شما کلیسای خودت داشته باش، ما هم داشته باشیم. به تدریج این پلورالیزم پدید آمد که امروز شما میبینید و دیگه نزاعی با هم ندارن. کنار یک کلیسا کاتولیک، کلیسا پروتستان هم هست، ولی هرگز قبلا این چنین نبوده. اتفاقا اینا میکه از همون عبرت هاییست که ما باید بگیریم. ولی حدس شما درسته، لوتر چه در وقتی که در قدرت نمود و با نهضت دهقانان اون مخالفت عظیم رو کرد و فتوا به کشتار اونها داد، و چه هم مسلک او آقای کالوان که در سوئیس به قدرت رسید، کارنامه درخشانی از خودشون به جا نگذاشتن.
سلام آقای دکتر، شما یک جمله از محمد غزالی گفتیم، مثلا نظرتون در اون جمله این بود که خیلی بهش ایراد میگرفتم و میگفتش که من قرآن و محمد رو روششم میذارم و ولی خب بقیه خب هر کسی دید خودش شده. این نظر شما در بارد این جمله چیه؟ چون به نظر میرسه که تمام این جنایات و هرچی که بخواهم اسمشو بذاریم بین شیعه هستش و سنت، ولی اولا اگه ما بخواهم از اسلام بخواهم بریم فقط همون قرآن و حضرت محمد دیگه، بقیهش دیگه همش قصه هست دیگه، یه روایاتی که باور داره که باور نداره.
قصه نیست، بقیهش تفسیرهاییست که از اسلام شده. ببینید ما اینجوری باید ببینیم، وقتی که شما میاد و یک فکری رو در جامعه جاری میکنید برداشت های مختلف میشه، ما این برداشت ها رو باید به رسمیت بشناسیم. همین این که من بگم مال شما باطله لذا شما رو از صحنه وجود حذف میکنم، شما به من بگید مال من باطله، نه، ما باید بفهمیم که خصلت اندیشه، خصلت معرفت این است که شاخ و برگ پیدا میکنه، چیزهایی بر او افسوده میشه، درکهای مختلف پیدا میشه. این درست شبیه این، اگه بخوایم بیان قرآنی بدیم، مقتضای اون آیه قرآن است که خدا یا آب پاکی رو از آسمان نازل میکنه، اما اون که به زمین میرسه گلالود میشه. این وحی همون آب پاکی است که نازل میشه از آسمان، میرسه به زمین ذهنهای آدمیان، ذهن آلود می شود نه گلالود. خب در ذهن من، در ذهن شما، در ذهن اون عالم، اون عالم دیگر اختلاف پیدا میشه. ما اینا رو باید به رسمیت بشناسیم. غزالی در واقع خودش به همین نتیجه رسید، با اینکه خیلی با اسماعیلیه بد بود، کتاب علیشون نوشت تا تکفیرشون، ولی اواخر عمرش کتابی نوشت فیصل و تفرقه بین الکفر اسلام و زندقه، گفت ما چجوری میتونیم خط کشی کنیم بین اسلام و کفر، چون به قدری بساط تکفیر بالا گرفته بود و هر گروهی گروه دیگر خارج از دین میشمرد، که ایشون گفت ما هر کی رو به قبله نماز میخونیم میتونیم مسلمان بشیم، کاری زیاد نداریم که بریم کنکاش کنیم و حتی بگذاریم که تو چی میگی، تو توی عقیدت چیه، خدا آیا واقعا روی عرش نشسته، روی عرش ننشسته، و اینا همه اینا بودی، اختلافات خیلی زیاد بود. گفت به همین مقدار ما باید بسنده کنیم و الا هیچ کس باقی نمیمونه، هیچ کی باقی نمیمونه. الان هم ما باید به همون راه بریم، باید اسلام رو، مسلمانی رو یک تعریف خیلی وسیعی بکنیم. میدونید بنده تعریفم اینه، مراجعه یعنی مستند، چی بگم، استناد به کتاب و سنت. همین یعنی کسانی که مراجعه به کتاب و سنت میکنن و اون رو مستند خودشون قرار میدن، برداشتای مختلف هم میکنن. خب بکنن، اینا دیگه مسلمینن دیگه، غیر از این شما هر چی که بخواد بگید وقت کار خطا میشه. میرسیم به همین جایی که علمای ما تو کتاباشون نوشته بودن که اهل سنت اینا نه نمازشون درسته، نه روزشون درسته، حتی ازدواجشون درست نیست، طفلاشون نمیدونن حروم زدن، گفتن گفتن دیگه اینا رو. از اونارم سنی ها میگفتن شیعیان کافرند، این آخوند عثمانی توی ترکیه میرفت منبع، ترکیه حالا نه اون قبل از ترکیه، میرفت منبع رو دستشو میکرد توی یک خمره شیره تر میورد، میکرد توی یک دونه کیسه کنجد میورد بیرون، تعداد این کنجد ها که دست من چسبیده هر که یه شیعه رو بروشه این همه بی ثواب میدن. ما این دوران ها رو طی کردیم، مسیحیت هم طی کرده، اگر هنوزم سر عقل نیام وقتی خیلی که باید که زمشاته نرنجیم که زشتی. خب دوستان رو به خدا می‌سپاریم تا نوبت آخر.